شنوندگان گرامی، در پرتو این پنجشنبه ایرانیان در غربت به جای مصاحبه با ایرانی های پراکنده در جهان و شنیدن داستان های شخصی زندگی آنان، ترجیح دادیم که به یک مسئله عمومی تر همه ایرانیان در جهان بپردازیم. جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در اقدامی گستاخانه تر از همیشه اعلام کرده است که یک دادگاه ویژه ایرانیان خارج از کشور نه تنها تشکیل داده، بلکه می‌خواهد از اینترپل، پلیس بین‌المللی، نیز درخواست کند که هر ایرانی را که در جایی از جهان علیه رژیم ایران فعالیت می‌کند تحت تعقیب قضایی قرار دهد. کانون نویسندگان ایران در تبعید نیز روز گذشته بیانیه‌ای در واکنش به این اقدامات جمهوری اسلامی صادر کرده بود. آقای میرزا آقا عسگری، شاعر و سخنسرای ایرانی در آلمان، که از دوستان نزدیک زنده‌نام فریدون فرخزاد، هنرمند به قتل رسیده از سوی جمهوری اسلامی ایران بود و کتابی نیز در این زمینه با نام خونیاگر در خون منتشر کرده بود، امروز مهمان برنامه ایرانیان در غربت است. با درود به شما آقای مانی.
درود بر شما خانم رام و درود دارم برای همه همیهنانی که صدای ما رو میشنوند.
آقای مانی، به نظر میاد که پس از قتل و کشتارهایی که هر از گاهی در آپارتمانی، در راهروی، در خیابانی، در بندری در اروپا و یا برخی از نقاط منطقه خاورمیانه صورت میگرفت، اکنون جمهوری اسلامی این سیاست ارعاب و تهدید خودش رو علیه ایرانیان به دادگاه بین المللی کشونده و در خود ایران هم دادگاهی رو در این زمینه تشکیل داده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
خانم رام، نخست بگویم که بسیاری از سران رژیم جمهوری اسلامی خودشون از سوی اینترپل تحت تعقیب هستند، چرا که در جنایات بزرگی از جمله در آرژانتین و در رستوران میکونوس مستقیما دست داشتند. آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی، آقای فلاحیان و بسیاران دیگر تحت تعقیب بین‌المللی و پلیس بین‌المللی هستند. دوم اینکه ایرانی‌هایی که در خارج در واقع اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند، بیشتر دیگراندیشان فکری و ایدئولوژیک و سیاسی در برابر جمهوری اسلامی هستند. اکثریت اینها آدم‌های پاکیزه‌ای بودند که برای آرمان‌های میهن‌دوستانه خودشون ناگزیر شدند به تبعید بیان و در تبعید با جمهوری اسلامی هر کس به سهم خود و در توان خود مبارزه کنند. و اینترپل هرگز چنین وظیفه‌ای ندارد که کسی را به جرم دیگراندیشی بگیرد و تحویل دادگاه‌های جمهوری اسلامی بدهد. به باور من جمهوری اسلامی طی سال گذشته، طی 9 ماه گذشته و پس از خیزش مردم در درون کشور و پشتیبانی وسیع این مردم از سوی هم‌میهنانشون در خارج از کشور دچار ترس شده و از این نگران هست که اگر بار دیگر این خیزش به خیابان‌ها بیاید و گام‌های بلندتری بردارد، اپوزیسیون خارج کشور می‌تواند پلی باشد بین جنبش مردم در داخل و نهادهای بین‌المللی. به همین خاطر به جلو فرار کرده و میخواهد که اپوزیسیون خارج از کشور را، در بیرون از کشور را بترساند. این خود جمهوری اسلامی است که ترسیده و از ترسش حالا میخواد این اپوزیسیون و فعالان سیاسی در خارج از کشور را بترساند، حالا که کسانی که در خارج فعالیت میکنند فعالین سیاسی هستند و طبق نرم های بین المللی حق دارند اظهار نظر بکنند و فعالیت سیاسی بکنند. اینها که مانند سران جمهوری اسلامی و مامورانشون در کهریزک و اوین جنایتی نکردند، به کسی تجاوزی نکردند، اموال مردم رو که غارت نکردند، سرمایه های ملی را که برباد ندادند، اینها تعدادی انسان‌های ایران دوست میهن دوست هستند که تنها و تنها جرمشون از نظر جمهوری اسلامی البته دگراندیشی است و دگراندیشی البته در جهان نه تنها جرم نیست، یک نرم پذیرفته شده بین المللی است و به باور من اپوزیسیون در خارج از میهن هرگز ترس و واهمه از این تهدیدات جمهوری اسلامی نخواهد داشت، کار خودش رو پیش خواهد برد و انقدر توانمند هست که به زودی حول محور همین قضیه بازم بیشتر با هم متحد شوند و راهکارهای تازه‌ای برای مقابله با اقدامات خیره‌سرانه جمهوری اسلامی پیش بگیرند.
آقای مانی، شما سخن از آن گروه از نیروهای اپوزیسیون میکنید که هیچ قصدی برای برگشتن به ایران تا هنگامی که این حاکمیت در ایران وجود داشته باشه ندارن، ولی گروهی از دانشجویان، گروهی از مردمی هم در هر حال در یک سال اخیر مخصوصا در تظاهراتی شرکت کردن و بعد از اون قصد مسافرت دارن یا دانشجویانی هستن که میخوان به سفرهایی به ایران برن. در مورد میزان مشارکت اونها در تجمعهای اعتراضی این گونه تهدیدها و تحریکهای رژیم ایران میتونه تا چه حد اثرگذار باشه؟
خب پیداست که اونایی که آگاهی کمتری دارن از قوانین بین المللی و قوانین اینترپول آگاهی ندارن ممکنه از این تهدیدات بترسن، اما به باور من بسیاری از اینها رادیکالتر خواهند شد علیه جمهوری اسلامی و مصممتر خواهند شد که یک باره اینجایی بشوند، یعنی بیرون از کشور بمانند و با اقدامات جدیتر علیه رژیمی که به راستی داره تمامی ایران رو زیر چکمه‌های خودش قرار میده و حتی برای سران کشورهای دیگری همچون آقای اوباما شاخ و شانه میکشه و به گونه‌ای توهین‌آمیز برخورد میکنه بیستد. این هست که ایرانی‌ها خودشون باید بدونن که قضیه یک نفر رو دو نفر نیست، اینترپول نمیتواند 4-5 میلیون ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور رو بگیرد تحویل جمهوری اسلامی بدهد. این فقط یک تهدید توخالی است و حتی اگر اینجا و اونجا جمهوری اسلامی احیانا موفق شود که دو نفر رو هم در این زمینه شکار بکند، اما من پیش بینی میکنم که در این سیاستش هم ناکام خواهد شد و هم بیش از پیش آبرو باخته.
آقای مانی، خود شما از چه مواردی احتمالاً اطلاع دارید در این زمینه و اینکه نظراتی که شما از ایرانی ها در آلمان میشنوید که یکی از بزرگترین گروه های ایرانی مخالف حکومت رو در خارج از مرزهای ایران داره چی هست؟
تا اونجایی که من با ایرانی ها در تماس هستم، اکثر اینها چه اونهایی که حتی به ایران رفت و آمد میکنند در گوشی و به صورت پچه پچ هم که شده نفرت خودشون رو از تمامیت این رژیم بیان میکنن و حتی اونها هم به طور پنهان کمک میکنن به اپوزیسیون که بلکه این رژیم هر چه زودتر از بین برود. ایرانی های سیاسی در اروپا به ویژه در آلمان به اندازه کافی افت و خیز سیاسی داشتن، بیشترشون زندان رفتن، آوارگی کشیدن، در تهران در ایران مخفی زندگی کردن، از کوها گریختن. اینها بیدهایی نیستند که با این بادهای مضحک از سوی جمهوری اسلامی بلرزن و به نظر من این اقدام جمهوری اسلامی باز هم حقانیت راه ما رو نشون میده و یک نقطه تازه برای متحد شدن بیشتر ما، نزدیکتر شدن بیشتر ما به هم دیگه در روی با جمهوری اسلامی فراهم میکنه.
آقای مانی، تا چه حد این اقدامات و این گام های جمهوری اسلامی رو نتیجه کشمکش داخلی خود حاکمیت و جناح مختلف اون میدونید؟
در واقع جناح خامنه ای و احمدی نژاد که البته از نظر من تفاوتی با جناح دیگر هم ندارن، اینها میکوشند با ایجاد یک سری کارهای دیگر جنبی از جمله همین قضیه اینترپول و نمیدونم دادگاه بین‌المللی برای مخالفین در خارج از کشور اذهان عمومی و افکار عمومی رو از اون حرکتی که در ایران آغاز شده و به نظر من به پایان خواهد رسید و به نتیجه خواهد رسید منحرف بکنن. تمامی اینها تنها و تنها برای این هست که رژیم میخواهد بگوید مردم ایران، من نه تنها بر شما مسلط هستم، حتی بر مخالفینم در خارج از کشور هم دارم چنگ میندازم، بنابراین شما بسیار اینجا مواظب خودتون باشید، اونهایی که در خارجن من دنبالشونم، شما که دیگه اینجا در تور من هستید. هدفش ارسال این پیام برای مردم ایرانه، اما مردم ایران 30 ساله این گونه پیام ها رو دیدن، تو خیابون ها شلاق خوردن، گروه گروه به دار کشیده شدن، هزار در هزار در زندان ها اعدام شدن، اما دیدیم که نترسیدن، به خیابان ها آمدن و در 9 ماه گذشته واقعا یک حماسه بزرگ ملی رو آغاز کردن و بیگمان این رو به پایان خوش خواهند رسوند.
جناب مانی، خود شما چند وقته که در خارج از مرزهای ایران زندگی میکنید؟
من 27 سال.
بله. شما به خاطر دارید ترور زندنام شاهزاده شفیق رو در فرانسه؟
بله، من اخبارش رو شنیدم.
و کشته شدن طباطبایی در آمریکا در اوائل روی کار آمدن حکومت اسلامی، به خاطر دارید این موضوع رو؟
بله، بعد جمهوری اسلامی در بیرون از کشور دست کم 180 نفر از اپوزیسیون رو ترور کرد، اما این از 10-12 سال پیش که دولت آلمان به ویژه آقای هلموت کول از جمهوری اسلامی خواست که دیگر از این اقدامات نکند و اگر بکند به اصطلاح با چه خطراتی مواجه می شود و از ایران خواست که دست کم در کشور آلمان دیگه دست این کار را نزند، اینها دیگه اون ترورها رو در اونجا در واقع تموم کردن.
دقیقا شما نکته من رو گرفتید که از همون هفته های اول روی کار آمدن حکومت ایران که اینها ترورها رو به خارج از مرزهای ایران کشاندن تا مدت زیادی اینها آزادانه در واقع سفارت رژیم ایران مقر اصلی این گونه عملیات تروریستی بود، ولی به نظر می رسید که در حداقل در یک دهه اخیر یک نوع احساس آرامشی برای ایرانیان به وجود آمده بود که گویا اون هم رژیم ایران دوباره میخواد از بین ببره. جناب مانی، شما در مورد قتل یکی از مظلومترین ایرانیانی که در خارج کشته شد، هنرمند مبارز فریدون فرخزاد، تحقیقات گسترده کردید. فریدون دوست شما بود، فریدون دوست ما بود، فریدون دوست ملت ایران بود و واقعا یکی از هنرمندان بی‌بدیل بود. آخرین مسائل در مورد پرونده این مظلوم چی بود؟
بله، نخست اشاره کنم که من هرگز با زنده یاد فریدون فرخزاد از نزدیک آشنا نبودم، حتی مکالمه تلفنی هم باش نداشتم، بنابراین به دوست معنای رایج کلمه نبودیم. بله. اما من وظیفه ایرانی و وجدانی خودم دیدم که درباره او پژوهش کنم و کتاب خونیاگر در خون رو منتشر کنم. در مورد پرونده ایشون که به نظر من یک روزی باز خواهد شد، حرفهای بسیاری هست، هم از سوی خانوادهش هم از سوی دوستانش، که شاید یک روزی این پرونده دوباره بازگشایی شود، چرا که این پرونده نخست باید شاکی خصوصی داشته باشه تا پرونده باز بشه. شاکیان خصوصیش بستگان او در ایران هستند و چون در ایران هستند جرأت نمی کنند که به عنوان شاکی خصوصی در دادگاهی مثلا در آلمان تقاضای بازگشایی پرونده رو بکنند. همه اینها ناشی از این است که به هر حال سلطه اون رژیم در داخل و روبی که ایجاد کرده است اجازه نمیده از خانواده فرخزاد بیان و تازه بازگشایی پروندهش رو بکنن، اما سرانجام این روز خواهد رسید و خانواده فرخزاد به باور من حتی یکی هم از اونها اگر باقی باشد این وظیفه وجدانی و ملی رو داره که بیاد و این پرونده رو تازه بازگشاییش رو بکنه و بعد دست‌اندرکاران، عاملان و آمران این قتل فجیع در هر کجای دنیا که باشند در آینده باید پاسخگوی این جنایتشون باشند.
بسیار از شما آقای میرزا آقا عسکری مانی و توضیحاتی که دادید سپاسگزاریم.
من هم از شما سپاسگزارم.
بدرود.
بدرود.
گفتگو با ایرانی دیگری بدور از دیار.